توی هر امری پیشگیری بهتر از درمان، از مشورت متخصصین استفاده بکنن. نکاتی که عرض شد که البته خیلی به اختصار بود، حالا بعد مفصلش جای خودش رو داره، حتی رعایت بکنن که انشالله به مشکلی برنخوره.
متشکرم از حضورتون در برنامه، سپاس از شما شنوندگان عزیز. فردا سه شنبه درباره شرایط تخلیه ملک‌های استیجاری در برنامه بانک قانون با شما صحبت می‌کنیم. خب خداحافظی میکنم با شما آقای دکتر سجادی گرامی و همینطور شما شنوندگان عزیز. تا فردا، خدا نگهدار. لحظه هاتون بخیر باشه. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. از رادیو اقتصاد با شماییم. نوبت میرسه به برنامه کتاب بازار که تقدیم شما میشه.
کتاب بازار. کتاب
بازار. اگه ثروت فقط دست یه عده خاص باشه، بقیه چه شانسی دارن؟ و یه سوال مهمتر، نابرابری اقتصادی چه تأثیری روی اجتماع میذاره؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین ساعت گفتگو بکنیم راجع به کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب آقای رضا فرخی. آقای فرخی عزیزم سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
بله، منم سپاسگزارم از شما و خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم و میخوایم همراه با شنوندگان و بینندگان رادیو اقتصاد بازم نگاهی داشته باشیم به یک کتاب.
بسیار همالی. امروز قراره راجع به چه کتابی گفتگو کنیم؟
سرمایه در قرن 21.
بسیار همالی. بفرمایید، خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده کتاب همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو، گفتگومون رو با رضا فرخی آغاز خواهیم کرد.
توماس پیکتی، اقتصاددان برجسته فرانسویه که تخصصش در تحلیل نابرابری‌های اقتصادی و تاریخ توزیع ثروت. او استاد مدرسه اقتصاد پاریس و مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و آثارش تأثیر زیادی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جهان داشته. از مهمترین آثار او میشه به کتاب‌های سرمایه و ایدئولوژی، اقتصاد نابرابر و سرمایه در قرن 21 اشاره کرد. کتاب سرمایه در قرن 21 نشون میده که نرخ بازده سرمایه معمولاً از نرخ رشد اقتصادی بیشتره و این باعث تشدید نابرابری میشه. او با تحلیل داده‌های تاریخی از قرن 18 تا امروز روند تمرکز ثروت رو بررسی کرده و نقش سیاست‌های مالیاتی رو در کنترل اون برجسته می‌کنه. پیکتی پیشنهاد میده که مالیات جهانی بر ثروت میتونه راهی برای جلوگیری از شکاف فزاینده طبقاتی باشه. این شما و این هم کتاب سرمایه در قرن 21.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با جناب آقای رضا فرخی هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب سرمایه در قرن 21. آقا رضای عزیزم، کتاب سرمایه در قرن 21، اگه بخوای چکیدش رو در قالب یک یا دو پاراگراف به ما بگی، از چیا یاد میکنی؟
ببینید، کتاب روی دیگر سکه کتاب کمیابی به قلم سن هیل مولاینیتن هستش.
بله.
این کتاب چی میگه؟ میگه که کتاب سرمایه در قرن 21 میگه بازده سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادیه و میگه
بازده سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادیه. بله.
این باعث چی میشه؟ باعث احیای مرکانتیلیسم میشه، یعنی همون جمع‌آوری سرمایه. و میگه در طول این سالها کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی‌تر بودند و سرمایه بیشتری داشتند، با همون وضعیت نابرابری ادامه پیدا کرده. یعنی برخلاف اینکه تمام نهادهای بین‌المللی اومدن و حضور پیدا کردن، از عدالت اقتصادی گفتن، از برابری اقتصادی گفتن، ولی در عمل ما و واقعیت ما شاهد این بودیم که این شکاف همچنان ادامه پیدا کرده. کشورهایی که ثروتمند بودن ثروتمندتر شدن، کشورهایی که فقیر بودن فقیرتر ماندن.
آقای فرخی، یه نکته جالب، شما از نابرابری درآمدهای کشورها گفتید. بله. توی همین کتاب سرمایه در قرن 21 یه فصل خیلی جذاب داره به نام نابرابری در درآمدهای کاری. یعنی چی؟ یعنی مدیران با افراد زیردست‌های اختلاف مالی بسیاری دارن و گاهن بازدهی کمتری دارن و داره بسیار به این موضوع نقد میکنه و میگه آقا این بالانس کردنه به نظرم جوابه و اینجوری در یک تعادل راندمان و تأثیرگذاری کار هم بالا میره. خیلی جالب بود. اون راجع به کشورها صحبت میکنه، اینجا هم یه فصل اختصاص میده به دقیقاً درآمد بین همکاران و افرادی که در یک مجموعه ان. حالا معقولش کنم
هر دوشو بخونن همزمان.
دقیقاً،
یعنی هم این کتاب و همون کتاب رو. و حالا توی فصل‌های بعدی کتاب همین موضوعی که شما گفتین رو کتاب راهکارش ارائه میده. مالیات تصاعدی، یعنی هر کی بیشتر داره بیشتر ازش مالیات بگیره.
آفرین.
آره،
کمی همین راحتی میشه مدیریتش کرد و جمع و جورش کرد.
آره. بله. کتاب به این مسئله اشاره میکنه که قطعاً مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داره، ولی از اون طرف هم میگه که باید کشورها به این مسئله توجه کنن که این شکاف درآمدی در خود کشورها باعث کاهش بهره‌وری میشه. کاهش بهره‌وری یعنی آسیب زدن به کل اون کشور. به قول شما اون کارمند انگیزه نداره به خاطر اون نابرابری و شکاف. این در بین کشورها. یه چیزام بگم، نویسنده چون نگاه اجتماعی داره، گهگاهی به این موضوع هم اشاره میکنه که این نابرابری خشونت اجتماعی هم تولید میکنه. اینو داشته باشی. بله. حالا از اون طرف اگر در بین کشورهای دنیا به نگاه کنیم، وقتی یک بخشی از دنیا فقر همش درش باز تولید بشه به روایت این کتاب سرمایه در قرن 21 و یک بخش دیگری از دنیا هی ثروتمندتر و ثروتمندتر بشه که بعضن با چپاول کشور دیگری اتفاق میفته، باعث میشه خشونت در دنیا افزایش پیدا کنه. عملیات‌های مختلف و شاید حتی تروریستی در دنیا افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون این نابرابریه خودش خشونت تولید میکنه.
آقا رضا، اصلا اقتصاد و اجتماع انکارناپذیر بین شکاف انداختن. یه چیز واضحه، اقتصاد رابطه مستقیمی در واقع با اجتماع داره. به همین راحتی، یعنی اگر کسی مبناش بر این باشه که بخواد تفکیکی بین اینا ایجاد کنه، به نظرم این مفاهیم رو واضح متوجه نشده. یعنی نه اقتصاد رو به خوبی میشناسه نه اجتماع رو.
به نظر من حتی پیوست روانشناسی هم داره. شما نیا کنید، کارمندی که میبینه شکاف درآمدی داره، از لحاظ روانی هم تحت شعاع قرار میگیره. و جالب، آره، و من حالا تو این زمینه من یه مقاله میخوندم، فکر کنم توی اکونومیست بود، میگفت در کشورهایی که نابرابری اقتصادی وجود داره، کارمندان دقیقاً به خاطر همین شکافه بیشتر به سمت مصرف قرص‌های آرامش بخش میرن. چرا؟ چون که دوچار تحولات روحی میشه دیگه با دیدن و مقایسه دیگه. یعنی این مسئله نابرابری برای شما بار هزینه درمانی هم داره.
خیلی ممنونم ازت. بفرمایید. خواهش میکنم با بخش یک صفحه از کتاب سرمایه در قرن 21 همراه بشید. برمیگردیم، گفتگومون رو با رضا فرخی ادامه خواهیم داد.
چکیده ای از کتاب سرمایه در قرن 21، رشد اقتصادی جدید و پخش دانش و شناخت توانسته است گریز از آن فروپاشی را که مارکسیسم پیش بینی کرده بود ممکن سازد، اما نتوانسته است ساختارهای عمیق سرمایه و نابرابری را تغییر دهد، یا به هر حال آنها را آنقدر تغییر نداده است که در دهه‌های خوشبینانه پس از جنگ جهانی دوم تصور آن می‌رفت. هنگامی که نرخ بازده سرمایه به طور مداوم از نرخ رشد تولید و درآمد بیشتر باشد، همان گونه که در سده 19 هم اتفاق افتاد و کاملا محتمل به نظر می آید که در سده 21 هم دوباره همین امر روی دهد، سرمایه دار به طور خود به خود نابرابری های بی‌ضابطه و غیر قابل دفاعی را ایجاد می کند که ارزش های مبتنی بر شایسته سالاری را که جوامع دموکراتیک بر آن مبتنی هستند از بنیاد تباه می سازد و از میان می برد. با این حال راه هایی وجود دارد که دموکراسی می تواند از آن راه ها کنترل بر نظم سرمایه داری را دوباره به دست آورد.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار طی این روزها. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای دریافت نقطه نظرات شما و پیشنهاد کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد. همراه با رضا فرخی عزیز هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب سرمایه در قرن 21. آقا رضای عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. بارزترین شاخصه های این کتاب از نظر اقتصادی چی هست؟
یکی از مهمترین چیه که نگاه شما رو به نظریه اقتصاد بازار یا همون اقتصاد آزادی که بازار خودش تنظیم میکنه رو دچار تحول میکنه.
بله.
و میگه این گزاره که خیلی از سیاستمداران در دنیا دارن روش تاکید میکنن و بهش باور دارن، گزاره اشتباهیه و باعث میشه که نابرابری بهش دامن زده بشه و باعث بازتولید برخی از ناهنجاری های اجتماعی هم میشه و دولت باید یه جاهایی در اقتصاد دخالت کند و اینقدر اقتصاد رو به دست بازار آزاد نسپاره. یعنی کتاب سعی میکنه این گزاره رو که خیلی ها میگن که ما نباید توی اقتصاد دخالت کنیم، اقتصاد خودش رو تنظیم میکنه، اقتصاد باعث میشه که همه به هر حال به یک سطحی از درآمد برسن، کتاب میگه اینجوری نیست. کتاب داره به شما در هر 14 فصلش میگه این باعث شده که شما هی فقرت بازتولید بشه. وقتی که نابرابری هی بازتولید میشه، نابرابری در درآمد، نتیجه چیه؟ بازتولید فقره، بازتولید شکاف‌های اجتماعی و بازتولید شکاف‌های اقتصادیه.
بارزترین شاخصه این کتاب رو اگر بخوای عنوان کنی آقا رضا چی به ما میگه؟
بله، ببینید، مهمترین و بارزترین شاخصه این کتاب این هستش که سعی میکنه از مفاهیم انتزاعی ریاضی در حوزه اقتصاد بگریزد و مخاطبش رو به این دعوت میکنه که میگه ببین، تو اگر میخوای به یک دریافت و نتیجه مشخصی برسی، باید همزمان با علم اقتصاد علم جامعه شناسی رو مطالعه کنی.
بله.
باید همزمان با علم اقتصاد علم سیاست، علم روانشناسی رو مطالعه کنی. چرا؟ چون نویسنده کتاب خودش نگاه ترکیبی داره و این نگاه ترکیبیش او رو سوق میده به اینکه به مخاطبش منتقل کنه این مسئله رو که تو اگر میخواهی یک تعریف درستی از علم اقتصاد و اثرگذاریش و فرآیندهای اثرگذاری اقتصاد پیدا کنی، حتما باید یه نگاه جامعی تو این زمینه داشته باشی که این موضوع تواند در اقتصاددانهای امروز جهان هم یه تحول ایجاد کنه. اینقدر کتاب دارید می‌نویسید، فقط کتاب صرف اقتصادی که مبتنی بر انتزاعیات اقتصادی و ریاضیه ننویسید، بلکه سعی کنید میان رشته‌ای بنویسید. می‌دونید که در عرصه امروز دنیا میان رشته‌ها دارن محبوب میشن به خاطر همون نگاه جامعیه که داره به مخاطبش انتقال میده.
بسیار هم عالی. جالبه، جز نقاط قوت این کتاب من داشتم یه مطالعه کوچیک می‌کردم، میگه یکی از بزرگترین پژوهش‌های تاریخی رو نویسنده این کتاب انجام داده. پیوسته
تاریخی داره.
از قرن 18 تا الان رفته داده‌های آماری مالیاتی رو جمع کرده و تبدیلش کرده به یک مجموعه داده نابرابری اقتصادی و توی کتابش هم جا داده و این خیلی آقا رضا خودمونی بخوام بگم کار خفنیه.
بله، ببینید
زحمت زیادی میخواد انجام این کار.
ببینید پیوست تاریخی آورده برای اینکه بگه من این مطالعاتی که انجام دادم، بحثی که از فصولش مالیات تصاعدیه، میگه ببین بر اساس گزاره‌های تاریخی حالا میتوانم به تو بگویم که مالیات تصاعدی در طول تاریخ جواب داده و حالا تو هم باید در اقتصاد خودت این رو به کار بگیری. و از آن طرف هم این پیوست تاریخی رو در کتاب خودش ایجاد کرده. به نظر من میتونه برابری کنه با خیلی از کتابهایی که توی حوزه اقتصاد از جنبه تاریخی هم نوشته شده.
بسیار همالی. و نقاط ضعف این کتاب آقای فرخی عزیزم؟
نقطه ضعف این کتاب نگاهیه که گاهی وقتا خیلی درش افراط میشه برای زدن و حمله به نظریات کلاسیک، چون من خودم هم بر این باورم که گاهی وقتا دولت‌ها اگر خیلی در اقتصاد بازار دخالت کنن، اون رو به سمت انحراف میبرن، باعث میشن که انگیزه از بین بره و حتی بحث انحصارگرایی هم شکل میگیره. در این کتاب یه جاهایی وقتی میخونی، شما مطالعه میکنی، متوجه میشی که خیلی سعی میکنه این حضور دولت‌ها رو در اقتصاد پررنگ نشون میده برای اینکه بتونه فضای اقتصادی رو کنترل کنه. ولی خب بعضی از نظریات همچنان امروز دنیا میگن نه، دولت باید تو این زمینه در حد یک شخص ناظر باشه، انقدر ورود نکنه به اقتصاد و از این جنبه
نهایتاً حامی معنوی دیگه. بله، حامی در معنوی
و یک جاهایی مثلا یک سری چیزها رو مدیریت و کنترل کنه به صورت کلان. ولی این کتاب نه، داره دعوت میکنه به مداخله دولت.
خیلی ممنونم ازت. ما یه قسمت کلن توی این برنامه داشتیم راجع به نقش دولت در سرمایه‌گذاری یا بخش خصوصی کدوم. به هر حال و خب طبیعتاً رسیدیم به همین مقوله که بخش خصوصی باید جدیتر گرفته بشه و دولت کنار وایسه و یک نقش نظارتی و حمایتی در نهایت داشته باشه. خیلی ممنونم از آرزوی عزیز، امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم کنارت باشیم و گفتگوهای بیشتری رو راجع به این کتابا انجام بدیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار بودید. 30367 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان.
هرمزگان ایران.
مهلان با صفا سید کامل و خواجه تا سرو و باغ مولوی نابند و پشت شهر ما. مهلان با صفا سید کامل و خواجه تا سرو و باغ مولوی نابند و پشت شهر ما. نشی و شرجی و شمال یه دیر یا باغ و به زلال جاشو و ناخدا و یک سفره پر از نون حلال. نشی و شرجی و شمال یه دیر یا باغ و به زلال جاشو و ناخدا و یک سفره پر از نون حلال.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسب و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
فعالیت شما امروز برای کشور اسلامی یک عبادت است. شما امروز همتون با ایده اسلامی در حال عبادت هستید، چه در کارخانه ها و چه در مواردی که به صنعت مشهور هستید و چه در کشاورزی هر کس هست و چه در سایر کارخانه ها هست. وقتی انسان برای خلق خدا خدمت بکند و برای اینکه این خلق در طول تاریخ ستم دیدند، عقب نگه داشته شدند، نگذاشتند رشد معنوی بکنند، رشد مادی بکنند، وقتی با این ایده شما خدمت بکنید، شما در خدمت اسلام هستید و شما مجاهد هستید در پشت جبهه ها، همونطوری که مجاهدین ما در جبهه ها مجاهدت میکنند و عبادت خدا را در اونجا میکنند، شما هم در پشت جبهه ها هستید و عبادت خدای تبارک و تعالی را با همین کارهاتون انجام میدید.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
به نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشید ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید حسین فتاحیان. برای پیشرفت انقلاب بکوشید و بچه ها را خوب تربیت کنید که امید آینده اسلام هستند تا بتوانند مفید برای اسلام و جامعه باشند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که ساعت 12:17 خواهد بود. در این لحظات ناب اجابت دعا از خدا میخواییم که دلهامون رو آرام کنه و در این لحظات روحانی ما رو بپذیره با دستهای خالی و دلی پر از کینه. انشاءالله که خداوند بزرگ ما رو بپذیره. مسجد بازار تقدیم به شما.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که فرصتها و موقعیتهای بیشماری رو در زندگی پیش رومون قرار میده. حالی دقیق و مسئول مسجد بازار، مردم متعهد و مقید ایران، نمازخونای منتظر تنین انداز شدن اذان ظهر. سلام. وقت درخشان تابش خورشید از اوج آسمونا، تو ساعت نورانی باز شدن درهای بهشت خدا، تو دقیقه های روشن راز و نیاز و دعا، تو ثانیه های زلال بلند شدن صدای دعوت از گلوی گلدسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری تو خودش بود و داشت بدون هیچ حرفی و تو سکوت کامل یه آلبوم عکس قدیمی رو ورق میزد. از حاجی بعید بود که با مشتری ها سلام علیک و خوشو بش نکنه، یا حداقل با آقای شریفی درباره خبرهای روز حرفی نزنه. آقای شریفی به محمد رضا که ایستاده بود و داشت با حواس پرتی جواب چند تا از مشتری ها رو میداد نگاه کرد و با تکون دادن سر و صورت پرسید که چیزی شده. محمد رضا هم یه نگاهی به حاجی کرد و شونه هاشو بالا انداخت که یعنی نمیدونم. یکی دو دقیقه بعد آقای شریفی با صدای بلند گفت: حاجی خدا بد نده، چیزی شده؟ چرا امروز انقدر ساکتی؟ حاجی اشتری که انگار یهو از وسط یه خواب سنگین کشیده بودنش بیرون، یکی دو ثانیه ماتش برد، بعد یه لبخند زد که بیشتر از هر چیزی توش غم داشت و گفت بد نبینی، عیبی داره یه روز من کمتر حرف بزنم. آقای شریفی گفت نه حاجی جان، شما صاحب اختیاری، ولی عیب داره که حال شما خوب و میزون نباشه. حاجی باز لبخند زد و گفت زندگیه دیگه، روز خوب داره روز بدم داره. آقای شریفی گفت ماره ریز دیدی حاجی،